سلام خانم ها و آقایان، وقت شما بخیر. در سلسله مباحث دین پژوهی این بار می‌پردازیم به بررسی دین مزدکی. مزدک فرزند بامداد از اهالی فارس و گفتن از اهالی شهر فسا در اواخر قرن پنجم میلادی ظهور کرد. خب قرن پنجم میلادی اواخرش خیلی نزدیک هست، بنابراین به ظهور اسلام و زمانی است که پادشاهی ساسانی در ایران برقرار هست. وقتی که مزدک ظهور میکنه در ایران، پادشاهی ساسانی در رأسش قباد قرار داره. قباد همون پدر خسرو انوشیروان هست که از سال 488 تا 521 میلادی سلطنت کرد، پادشاهی کرد. خدمتون عرض بکنم که آیین یا دین مزدکی ترکیبی هست از ادیان ایرانی و حتی بین النهرینی. ادیان ایرانی مانند زرتشتیگری و همینطور دین مانوی و حتی ادیان باستانی پیش از آنها در ایران بر باورها و اعتقادات مزدکیان تأثیر گذاشت. همینطور میتونیم ردپای آیین گنوسی رو در باورها و اعتقادات مزدکیان ردیابی کنیم و ببینیم. به طور مشخص آنچه که از آیین گنوسی پذیرفته دین مزدک، میتونیم از جمله به این مسائل اشاره بکنیم. یکی این که مسئله دانش و دانایی و دانستن تأکید خاصی برش شده در دین مزدک، همچون دین گنوسی. چون میدونید اصلا دین گنوسی همجور که در مبحث پیشین عرض کردم به معنای دانش، دانستن حقیقت هست و دین مزدکی هم به طور کلی اعتقاد داشت به اینکه دو اصل اساسی در جهان وجود داره، روشنی و تاریکی، و روشنی همان دانش هست و تاریکی همان جهل هست. در واقع دانش و جهل اینجا در نقطه مقابل هم قرار می گیرند و هر کدوم مظهر آن دو اصل اساسی هستند. و دانش از نظر دین مزدکی با اختیار فقط حاصل میشه، یعنی انسان به وسیله استفاده از قوه اختیارش هست که میتونه به دانش و دانایی دست پیدا بکنه. اما جهل که نماد تاریکی است، همون عدم بینایی است و بی هدفی و اتفاقا وانهادن قوه اختیار از کف. وقتی که قوه اختیار رو انسان همینجوری به حال خودش رها بکنه و ازش استفاده نکنه در راه دانایی، در تاریکی قرار میگیره. و دوم این که همچون آیین گنوسی، مزدکیان نیز معتقد بودند که خداوند، خدای تعالی در جهان دخالت نمی کنه. جهان فقط آفریده و بعدش مأمورینی و نیروهایی داره که اونها هستند که جهان رو اداره می کنن. مثلا در دین مزدکی یک نیروی براش قائل هستند که خیر رو تدبیر میکنه، تدبیرگر خیر، و یک نیروی دیگری اعتقاد دارن که شر رو تدبیر میکنه، تدبیرگر شر. خب پس اینجا ما با سه خدا تقریبا میتونیم بگیم که با سه خدا سر و کار داریم. یکی خدای تعالی که همون هرمزد یا اهورامزدا مینامتش مزدک، و دوتا خدای کوچکتر یکی تدبیر کننده خیر هست و یکی تدبیر کننده شر، و بدین ترتیب اینها یک تثلیث به وجود میارن و این تثلیث شاید میشه گفت که یک نوع کپی برداری است از دین مسیحیت، و البته نه دین مسیحیت بلکه پیروان مسیحیت بگیم بهتره، چون در اصل مسیحیت طبیعتا تثلیث وجود نداشته. خب بدین ترتیب آیین مزدکی اینجا گام میگذارد در مسیر اسطوره‌گرایی که به تعدد خدایان معتقد بودند آیین‌های اسطوره باورمندانه، در به ویژه در تاریخ دینورزی ایرانی. بعد خدمتون عرض میکنم که در دین مزدکی همچون آیین گنوسی تقدس حروف و اعداد و کلمات خاص وجود داشت. بعضی از کلمات که به راز گفته شدند و بعضی از حروف که درشون راز هست و بعضی از اعداد، اینها از نظر مزدکیان همچون گنوسیان اینها رازآلودند، به خاطر اینکه خداوند به بیان آنها، به اعتقاد آنها، خداوند در اینها، در این کلمات، در این کلمات خاص، در این حروف خاص، در این اعداد خاص رمز و رازهایی رو نهفته کرده، و انسان اگر این رازهای نهفته در این کلمات و حروف و اعداد رو واگشایی و رمزگشایی بکنه، آنگاه در این مسیر کشف میتونه به راز و رمز نهفته در پشت اینها دست پیدا بکنه و به معنا و به دانش و به دانایی برسه، و آنگاه این کشف ها میتونن در سازماندهی هرچه مطلوب تر زندگیش کمکش بکنن. و همچنین یک مسئله دیگری که باز مزدکیان از آیین گنوسی وام گرفتن این اعتقاد هستش که اونها معتقدن اگر کسی به سطح خاصی از دانش و دانایی برسه و اون راز و رمزهای نهفته در همون مسائل رمزآلود که خداوند خلق کرده دست پیدا بکنند، اگر کسی یا کسانی به این مراحل برسن، اون وقت بهش میگن روانش رهایی یافته و به راز و رمزها وقوف یافته، و بعدش اینها معتقد هستن که دیگر از همچنین کسی انتظار نمیره که وظایف دینیشو دیگه انجام بده. یعنی وظایف دینی به کسی که به این مرحله که بهش میگن سر اکبر، اگه برسه به اون مرحله دانایی و به اعجاز اعظم، اعجاز راز آلود خداوند دست پیدا بکنه، دیگه به سر اکبر دست یافته و بنابراین به دانایی معرفت رسیده و از جهل عبور کرده و بنابراین دیگه احتیاجی نیست که وظایف دینیشو انجام بده. خب اینا تأثیراتی بودند که عمده تأثیراتی بودند که مزدکیان از آیین گنوسی گرفته بودند. اما مزدک همجور که عرض کردم از اهالی فارس بود، یک استادی داشته به نام زرتشت خورگان که این استادش معبد یک عبادتگاه بوده، گفته شده در شهر فسا در استان فارس. قابل توجه این که این استادش کتابهای افلاطون رو خونده بوده و تحت تأثیر همون نوشته های افلاطون به ویژه در حوزه اعتقاد به جامعه اشتراکی بوده، و بعدها ما خواهیم دید که مزدک از این دیدگاه های استادش واقعا تأثیر گرفته. خب بعد به حضورتون عرض بکنم که مزدک ببینیم به چه چیزهای اعتقاد داشته. خدمتون عرض بکنم که اولا مزدک رو، دین مزدک رو ادامه، به طور مشخص شاید ادامه آیین زرتشتی میدانند و حتی یک عده ای از پژوهشگران گفتن اصلا این نوعی زرتشتگری بوده، منتها ما با تغییرات و تفاوتهایی که میبینیم در دین مزدکی نسبت به آیین زرتشت آنگاه خواهیم دید که نه، اینها یکی نیستن واقعا، هرچند که خب طبیعتا چون وابسته هستن به یک فرهنگ تأثیراتی پذیرفته آیین مزدک از دین زرتشتیگری. اما خب دین مزدک دینی است که خودش رو پایبند نکرده به آنچه که از ادیان دیگر تأثیر پذیرفته و به خودش مزدک این حق رو داده که برداشت‌های جدید خودش رو ارائه بده. ببینید یکی از اصلی ترین باورها و رویکردهای بنیادین در دین مزدکی اعتقاد به اشتراک در مالکیت بود. این خیلی برجسته است، مالکیت اشتراکی. اشتراک در مالکیت گویی و خب البته به تبع اون اعتقاد به جامعه بی طبقه و اعتقاد به مساوات و برابری میان آحاد مردم، این یکی از اصلی ترین پایه های اعتقادی دین مزدکی است که همین هم باعث شده که ما شاید بتونیم بگیم که مزدک یک دین سوسیالیستی و حتی اونجایی که از اشتراک در مالکیت سخن میگه یک دین کمونیستی اساسا آورده و این خیلی قابل توجه است. در ایران ببینید چه خبر بوده در دوران ساسانیان. اونجا در دوران ساسانیان خدمتونم عرض بکنم، اونجا زمانی بوده که در اواخر قرن پنجم فساد شدیدی در دستگاه حکومتی رصد شده. اینو تاریخ گفته، در کتاب‌های بسیار مختلفی گفته شده که در اون دورانی که مزدک ظهور کرده فساد شدیدی در دستگاه حکومتی ساسانیان وجود داشت و اختلاف طبقاتی شدیدی حاکم بوده در جامعه. اشرافیگری باعث شده بوده که بخش قابل توجهی از مردم به ویژه مردم فرودست محروم باشند از حقوق اقتصادی اجتماعیشون و همچنین مسئله مالکیت در میان طبقات متوسط و پایین اصلا وجود نداشته و بعد هم تبعیض شدیدی در حوزه آموزش وجود داشته. متون تاریخی میگن مالیات ها سنگین بودن، استثمار شدیدی علیه کشاورزان و اقشار زحمتکش وجود داشته و طبقه حاکمه استبداد شدیدی رو علیه مردم مخالفین معترضین ایمان کرده. روحانیون در فساد شدیدی بودند دست در دست حاکمان و این وضعیت یک نارضایتی شدیدی در میان مردم ایجاد کرده بوده. مزدک در چنین فضایی تاریخی ظهور کرده و قابل توجه این که حالا جالب بدونیم که در زمانی که ظهور میکنه قباد پادشاه ساسانیان هست و مزدک میره راه پیدا میکنه به دربار و خلاصه کاری میکنه که بتونه پادشاه رو ببینه و پیام پیامبری خودش رو به قباد میرسونه. جالب این که بدونید قباد مزدک رو میپذیره و قبول میکنه که دیدارهای دوباره و چند باره‌ای بینشون وجود داشته باشه و اعتقادات و باورهای قباد رو هم مزدک رو میپذیره. به نظر میرسه باز تاریخ گفته قباد موقعی که پادشاه میشه جوان بوده، خیلی جوان بوده و تجربه کافی نداشته و همین قضیه سبب میشه که مزدک بتونه بیشتر و بهتر بر روش تأثیر بگذاره و به ویژه این که مزدک قباد رو مجاب میکنه که برای ادامه و بقای پادشاهیت لازم داری که وضعیت مردم محروم بهتر بشه تا اونا پشتوانه‌ای بشن برای حکومتت. ببینید که خب میدونی دیگه در تاریخ پادشاهی باستان، کلن در تاریخ حکومت‌ها میتونیم بگیم در حکومت‌های تاریخی همواره دشمنانی و رقبایی از درون خانواده، از درون خیشاوندان وجود داشتن که همواره تهدید میکردن ادامه حکومت یک فرد رو. و به همین خاطر ما خیلی وقتا شنیده ایم که کسی که بر سر کار می آمده برادرهای خودش رو، عموهای خودش رو، پسر عموهای خودش رو، فک و فامیل خودش رو میکشته یا کور میکرده، برای اینکه اونها رو احیان از دایری رقابت و تهدید علیه حکومتش خارج بکنه. چون همیشه این احتمال وجود داشته که افراد با نفوذ احیانا دست بزنن به حالا یا کودتایی یا اقدامی نظامی برای برکنار کردن فرد پادشاه از سلطنت خودشون، جایش رو بگیرن. خلاصه مزدک نظر قباد رو جلب میکنه و او هم برای اصلاح وضعیت معیشتی مردم یک کارهایی رو میکنه، یک اصلاحاتی رو انجام میده و حتی شورش هایی در جامعه صورت میگیره تحت تاثیر تعالیم مزدک. چون مزدک تعالیمش عمدتا مخاطبینش مردم محروم بودن، آنهایی که مالکیت نداشتن، مالک بر زمین نبودن و چیزی نداشتن، و اینها تعالیم مزدک رو نجات بخش وضعیت خودشون میدیدند و به او گرویدن، ایمان آوردن هزار هزار، و این یک قدرتی هم برای مزدک به وجود آورده بود. و خب تصور میکرد میتونه از این قدرت برای تحکیم حکومت خودش استفاده کنه. به هر حال یک رابطه متقابل میان مزدک و حکومت قباد به وجود میاد و قباد بهش فضا میده، فضای بسیار میده برای اینکه او بتونه دین خودش رو در ایران انتشار بده و تبلیغ بکنه. البته مزدک معتقد بوده که برای اصلاح وضع مردم باورهای دینی تنها کافی نیست که اینها رو فقط ما تعلیم بدهیم. این تبلیغ عقاید دینی برای اصلاح جامعه رو کافی نمی‌دونست و معتقد بود می‌بایستی وضعیت اقتصادی و به ویژه در حوزه مالکیت مردم فرودست می‌بایست تغییر پیدا بکنه در راستای احیاء برابری، مساوات و فقر زدایی. قابل توجه این که برنامه اقتصادی گفته میشه که به قباد ارائه میداد. این خیلی جالب توجهه. ای کاش یکی از این برنامه ها رو در شرایط کنونی میوردن میدادند به حکومت ها. خب عرض بزرگتون مزدک اعتقاداتش بیان ببینیم که چه بوده. مزدک معتقد بوده که اشراف هم زمین‌ها رو دارند و هم زن‌ها رو. روی این دوتا وجه از مالکیت تأکید ویژه‌ای داره، مالکیت زمین و مالکیت زن. و اینجا اشاره می‌کنه اولا به حرم سراهایی که در دست اشراف و همچنین داراهای جامعه بوده، در حالی که خب این باعث می‌شده که افرادی که در طبقات محروم زندگی میکردن توانایی این که مردهای منظورم اینه که مردهایی که در طبقات محروم زندگی میکردن حتی توانایی ازدواج با یک زن رو نداشتن، در حالی که مردان صاحب ثروت و صاحب مالکیت زمین عمدتا حرم سرا داشتن و هیچ گونه ممانعت و محدودیتی در این راه بر سر راهشون نبود. لذا یکی از اصلی ترین گفتمانهای دینی مزدک اشتراک در مالکیت بود، مالکیت بر زمین، مالکیت بر زن. حالا یک عده‌ای از پژوهشگران گفتند که منظور مزدک از این که اشتراک در زمین و زن باشه برای مردان اعتقاد به جامعه اشتراکی و ازدواج در هم و مختلط بوده. یعنی اینکه مثلا زنان و مردان به صورت گروهی با هم رابطه داشته باشن بدون اینکه مشخص باشه که بچه پدرش کدومه دقیقا. اما برخی دیگر از پژوهشگران گفتن که این یک تهمتی بوده که به مزدک وارد آوردن به خاطر اینکه تأثیرات گفتمان دینیش رو بر مردم و بر آیندگان از بین ببرن یا کاهش بدن، در حالی که آنچه منظور نظر مزدک بوده یک زندگی اشتراکی درهم نبوده بین زنان و مردان، بلکه خلعیت بوده از قدرت اشراف برای برپا ساختن حرم سراها و تصرف زمین های بسیار متعدد و زیاد، در حالی که طبقات فرودست جامعه در محرومیت و نداری به سر ببرند. در حوزه مالکیت بر زمین مزدک معتقد بوده زمین از آن کسی است که بر روی آن کار می کند و اینو قبول نداشت که زمین ها که از پیش توسط حکومت حاکم بر ایران اشغال شدند، تصرف شدند، در مالکیت افراد صاحب نفوذ و دارای قدرت در آمدن، حالا بعد اینا رو بدن به دست افراد بدبخت بیچاره برای اینکه اونا بر سرشون کار بکنن، یک نان بخور نمیری به همون کسانی که بر سر آنها کار میکنن بعد بپردازن. اما مالکیت زمین همچنان در دست صاحبان ثروت و قدرت، طبقه اشراف باقی بماند. مزدک با این قضیه مخالفت میکنه و معتقد زمین ها باید تقسیم بشن بین مردم ندار و بعد زمین از آن کسی است که روش کار میکنه، هر کس روی هر زمینی کار میکنه برای خودشه. و همچنین در رابطه با زن معتقد بوده که همگان به یکسان میباید دارای یک زن باشند، همه مردها، و همین اشتراک در مالکیت زن منظور این است، یعنی همگان دارای یک زن، همه مردها فقط یک زن بتونن داشته باشن تا اینکه به طور مساوی در واقع تقسیم بشه این حق ازدواج. پس منظور این بوده و نه اون چیزی که برخی از مغرضین خواستند احیاناً به مزدک تهمت وارد بیارن برای اینکه تأثیرات گفتمانش رو، تأثیرات گفتمان سوسیالیستیش رو در واقع به حداقل ممکن برسونن. خب در رابطه با باورهای اعتقادیش، مزدک اعتقاد داشته که 4 نیرو در خدمت خدای تعالی ایستاده به فرمانند: 1. قوه تشخیص یا تمیز، 2. قوه درک و فهم، 3. قوه حفظ و محافظت از این جهان، و 4. شادی و سرور. دقیقا همون جور که 4 نفر در خدمت شاه ایستادند، موبدان موبد، هیربودان هیربود، سپاه بود و رامشگر، این 4 تا که در خدمت شاه هم، 4 تا هم نیرو در خدمت خدای تعالی است. این 4 نیرو امور جهان رو به یاری 7 وزیر اداره می کنن و اینها هم در دایره از 12 نیروی روحانی دیگه عمل می کنن. پس این شکل و شمایلی که مزدک از مدیریت بر هستی ارائه میده انگار شبیه است به یک حکومت زمینی. در هر حال او معتقده که این 4 نیرو و اون 7 وزیر و اون 12 نیروی روحانی میتونن در یک شخص گرد بیان، در یک شخصی جمع بشن که وقتی که جمع شدن بعد اینها باعث میشن، جمع شدنشون در یک فرد باعث میشن که اون فرده به مرحله ربانی صعود کنه و بعد به همون سر اکبر برسه که گفتیم دیگه در ابتدا کار، و اگر نرسه کسی به اون مرحله در جهل و تاریکی باقی میمانه. جهان عرصه تضاد میانه نور و ظلمت، روشنایی و تاریکی است، که البته این فقط یک گفتمان دینی صرف و فلسفی صرف نیست، بلکه در همین جهان در زندگی واقعی میان انسانها روشنایی و تاریکی نماد و نماینده دارند، که گفتیم دیگه دانش و جهل به ویژه نماینده اینها هستند و نابرابری اقتصادی و مالکیت اینان نماد جهل هستند که باعث میشه جامعه در جهل قرار بگیره. مساوات و برابری نماد روشنایی هستند. یعنی اینا رو میاد خورد میکنه، عملیاتی میکنه در زندگی انسان‌ها و معتقد آنگاه میتوان به این نتیجه رسید که در جهان روشنایی داره حکومت میکنه که جهان از تبعیض و نابرابری عاری بشه. جامعه موقعی که به برابری مساوات برسه داره در راستای روشنایی و دانایی حرکت میکنه، چون تبعیض و ستم جهله و تاریکیه. او معتقده که خداوند تعالی این جهان رو بر اساس برابری آفریده، انسانها رو همه با هم برابر آفریده، رزق و روزی رو و مالکیت رو و ثروت رو به یکسان میان همه انسانها تقسیم کرده، همه چیز رو برای همگان آفریده خداوند. اما انسانهایی پیدا شدن در طول تاریخ که دست زدن به ستمکاری و بر چیزهایی با قدرتشون حاکم شدن، چیزهایی رو به زور برای خودشون ورداشتن، مالکیت به وجود اومده و در نتیجه که دیگر رو محروم کردن. حالا ما بهش میگیم استثمار و مزدک میگفت ستم و نابرابری و تبعیض. و حال میبایست کاری که کرد اینه که که اون همون برابری که خداوند آفریده اون رو باید احیا کرد. بنابراین شورش حق مردم محروم هست. خیلی جالبه ببینید این گفتمان هم گفتمان انقلاب سوسیالیستی است، هم به اعتقاد من این مسئله که گفتمان یک پیامبر تا این حد مساوات گرایانه و سوسیالیستی باشه، این خیلی در نوع خودش بی‌نظیره. بابا بدانیم در ایران ببینید چه خبر بوده، اون هم قبل از اسلام، شاید 100 سال 100 چند سال قبل از ظهور اسلام بوده. کارل مارکس که همین گفتمان رو ما میبینیم میاد و تبلیغ میکنه و اون رو در قالب ایدولوژی مارکسیستی و فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک با همکاری دوستش فردریش انگلس میاد مطرح میکنه در قرن 19 هم. ببینید چقدر این گفتمان در قرن 19 هم حرکت اجتماعی، سیاسی و انقلابی به وجود آورد در سراسر جهان. حال شما در نظر بگیرید که 15 قرن پیش در ایران این گفتمان توسط یک پیامبر انجام شده و مطرح شده و چون این پیامبری در نوع خودش بی‌نظیر هست، قابل توجه هست. این گفتمان فوق‌العاده جذاب باعث شده تا شخص بسیار مشهوری همچون اقبال لاهوری مزدک رو پیامبر مردمگرای ایران باستان نامیده. این خیلی قابل توجه است. اقبال لاهوری ببینید چی گفته در رابطه با مزدک. خب بعد ما دیگه اگر بخوایم از باورهای مزدک صحبت کنیم، یکیش این بوده که اون معتقد بوده که اولا رستاخیز پس از مرگ وجود نداره، بلکه انسان در این جهان آنچنان خوبی میکنه و به روشنایی و دانایی میرسه که همینجا به رستگاری میرسه و پس از مرگ دیگه به جهان ابدی ملحق میشه، یا اینکه آنچنان آنقدر در مسیر تاریکی قرار میگیره که پس از مرگش دوباره به این جهان برش میگردونن، یعنی تناسخ رو بهش اعتقاد داشته و آنقدر اینو بر میگردونن به جهان تا بتونه بالاخره در مسیر جهل زدائی به نور بپیونده و در راستای صحت و سلامت زندگی بکنه تا آنجایی که به نور بپیونده و پس از مرگ بره و به نور ابدی ملحق بشه. رستاخیز بنابراین از نظر مزدکیان وجود نداره، بلکه یک معنای باطنی است. رستاخیز انسان‌ها همان موقعی است که در جهان چه به لحاظ فردی به خودشون بیان بر اثر تکانه‌هایی که بعد احیا بشن، زنده بشن. رستاخیز یعنی همین، رستخیز یعنی برخواستن علیه خیش، علیه آن جهل خیش، و یا اینکه به طور دست جمعی و اجتماعی به چنین رستاخیزی برسند و به چنان احیاء خود برسند که تجسم انسانی روح آسمانی بشند، روح خدا بشند. و اگر چنین بشوند آنگاه دیگر به جهان باز نمی گردند. مزدک به تحمل آراء دینی دیگران اعتقاد داشت و می گفت تا آنجا که به اساس اعتقاد صدمه ای وارد نیاد دیگران باید تحمل کرد. دستورالعمل های اخلاقی نیز از او بیادگار مانده، از جمله مهرورزی به دیگران یک وظیفه دینی است، مهمان نوازی وظیفه دینی است. از نظر مزدک لذت بردن بدون زیان رساندن به دیگران آزاده. حد و مرز لذت بردن آزار نرساندن به دیگرانه. بر حفظ طهارت و پاکیزگی تأکید ویژه‌ای داشت و معتقد بود که الهامات غیبی فقط مختص پیامبران نیست و هر کسی که به مراحلی از دانایی و روشنایی درونی رسیده الهامات غیبی میشه. خب مزدک معتقد بوده به صلح و آشتی، اساساً جنگ رو رد میکرده. جنگ یکی از علتهای ویرانی و بدبختی در جهانه که نابرابری و تبعیض رو نمیگذاره که حل بشه این معضل. در نتیجه ما در گفتمان مزدک پرهیز از جنگ و خونریزی رو میبینیم که برش تأکید شده. جنگ از نظر مزدک اصلا نباید شروع بشه مگر به ضرورت دفاع. اگر به آدم حمله بشه، به جامعه‌ای، به گروهی، در مقام دفاع اون موقع مجبورن دفاع بکنن از خودشون. اما علت بدبختی بشر در نابرابری اقتصادی مالکیتی است و در تبعیضات که باید اینا رو از میین برداشت. تبعیض همان دیوه، همان تاریکی است. بسیار زیباست، دادم با شنیدن و خواندن این متون واقعا به سر ذوق میاد و میبینی تا چه اندازه این دین به گفتمان ادیان توحیدی و به ویژه به اسلام نزدیک شده. و به ویژه آنکه بدانیم تا بعد از اینکه حتی اسلام آمده، مزدکیان هم همچنان در ایران وجود داشتن و به ویژه ما بعد میبینیم که همین گرایش های مساوات گرایانه که در قرآن در اسلام هم بعد آمد باعث شد تا گروه های این دین مزدکی و دین اسلام رو با هم تلفیق بکنن که از جمله همین خرمدینان، بابک خرمدین و ابو مسلم خراسانی طرفدارانشون به هر دو معتقد بودند، هم سرخ جامگان و هم سیاه جامگان، هم مزدکی بودند هم مسلمان. خب از نظر مزدک دانش باطنی عامل نجاته، روشنایی درون. پس اون روشنایی مراحل مختلف داره. روشنایی که دارن ازش دفاع میکنن در مقام فلسفه و باور اعتقادی هم یک نیروی در جهان، هم میبایست در باطن و درون یک فرد به وجود بیاد، هم در یک جامعه در میان مردم به وجود بیاد. و هر چقدر این روشنایی گسترش بیشتری پیدا بکنه، نجات بیشتری صورت میگیره و به تعالیم پیامبران نزدیکتر، بیشتر نزدیکتر شده ایم. یادتون هست دوباره ما همین گفتمان رو تقریبا در آیین مانوی هم داشتیم که معتقد بوده این روشنایی هست که زیاد میشه بره ماه رو روشن میکنه و خورشید اصلا از همین نور دانش باطنی آدمیان هست. انسانی که دارای دانش باطنی و نور باطنی است، تجسم انسانی خداوند بر روی زمین هست. مزدکیان معتقد بودند که هیچگاه روزگار از چنین انسانهایی که از درون روشن و باطن نورانی برخوردارن خالی نمیشه. اونها به ویژه معتقد بودند در دوره‌های هفتگانه این آدم‌ها ظهور میکنن. این هفت رو داشته باشید، یادتون هست گفتیم اونها معتقدند در برخی اعداد راز و رمز وجود داره. خداوند اینها رو، بعضی از راز و رمزها رو گذاشته، بعضی از حکمتهاش رو به راز و رمز در میان برخی اعداد کار گذاشته، و به ویژه اونها بر روی 7 تأکید ویژه دارن، 7 و 40 به ویژه، و معتقد بودن انسانهای که تجسم انسانی خداوندند و به دانش باطنی و به نور باطن رسیدن، اونها در دوره های 7 گانه ظهور می کنن. و به همین خاطر بوده جالب توجه این که خرمدینان 7 امامی شدند، هم مزدکی بودند هم مسلمان شدند. خرمدینان، بابک خرمدین، پیروانشون معتقد بودند که به 7 امام که امام ششم که امام جعفر صادق علیه السلام بوده، بعد معتقد بودند که امام هفتم فرزند ایشان است که اسماعیل، و پس از آن که امام صادق اسماعیل رو برکنار کرد از جانشینی خودش، اونا معتقد بودن که فرزند اسماعیل که محمد بود اسمش، محمد ابن اسماعیل ابن جعفر، این جانشین است و آخرین امامه، و حتی گروهی از ایشان اون رو همان مهدی قائم لقب دادن که گفتن این در دورهای 7 گانه همچنان هی ظهور میکنه و حلول میکنه در فرد جدیدی، تا اینکه هی تکرار بشه این دورهای 7 گانه. دوره 7 گانه و اون امام هفتم رو معتقد بودن اون خاصه. در عدد 7 یک خاص بودن اونها میدیدن و تبلیغ میکردن اون خاص بودن رو. خب خدمتون عرض بکنم اونها از 5 چیز پرهیز میدادن، به ویژه مزدک از 5 چیز به طور مشخص پرهیز میداد. یک، تعصب. تعصب جهل است و تاریکی است. 2، خشم. خشم تاریکی است و ظلمت که به تخریب می انجامه. 3، انتقام. انتقام تاریکی است. 4، نیازبری. و نیاز مادر خارج شدن از عزت هست. و 5، مالکیت، و به ویژه مالکیت بر زمین و زن. اینها هستند که باعث میشن انسان و انسانها در تاریکی و ظلمت باقی بمونن. پرهیز از این 5 چیز انسان رو به خدای تعالی میرسونه که همون اهورامزداست. ضمن این که بدانیم مزدکیان قربانی کردن رو ممنوع کردند، چون میگفتن حیوان رو نباید کشت، خون نباید ریخت، نه خون انسان نه خون حیوان. بنابراین جنگ پرهیز بودن و قربانی پرهیز بودن. خوردن گوشت رو بنابراین به هیچ وجه نمیپسندیدن. جالب توجه، قابل توجه بگم بهتره، قابل توجه این که در اون زمان خون حیوان رو هم میخوردن، چون یه اعتقاداتی وجود داشت که میگفتن خون حیوان رو بخوری نمیدونم تأثیر داره. الان همین الان هم این اعتقاد وجوده برای بعضی از بیماری ها توی این مناطق قومگرا، خون حیوان رو تجویز میکنن که همونجا بگذاریم. ممنوع کرد مزدک و تأکید ویژه‌ای داشت بر روی تزکیه نفس. در واقع میگفت لذت اشکالی نداره، اما تا زمانی که افراط در لذت نشه. افراط در لذت باعث میشه که شهوات رشد بکنن و انسان رو از نور و روشنایی دور کنن. اساسا مجال و فرصت بسیار دادن به شهوات و افراط در لذت باعث میشه که انسان به تاریکی و ظلمت وارد بشه و در اونجا غرق بشه و از نور و روشنایی دور بشه. اما میبایست مطابق آن فلسفه‌ای که در خلقت قرار گرفته، مبنی بر اعتقاد به پیروزی نور بر ظلمت، انسان باید همون جور زندگی بکنه. انسان باید نمادی باشه از فلسفه خلقت، در راستای برتری دادن نور بر ظلمت میباید زندگی کنه. در این راستا لذت ببره، اما از لذت‌های نامتعارف و افرادگرایانه باید بپرهیزه برای اینکه بتونه خودشو در مسیر نور قرار بده. به همین خاطر برنامه‌های تزکیه‌آمیز داشتن برای کشتن نفس. از جمله مثلا جالب توجه بدانید که لباس‌های زمخت و خشن رو تجویز می‌کردن که آدم بپوشه برای کشتن نفس. معتقد بودن ظلمت در نابرابری میان انسان هاست. دقت کردید؟ یعنی توی جامعه نابرابری است که ظلمت تولید میکنه و بعد اون ظلمت در درون انسان هاست، چون اونها در راستای جهل و تعصب و خشم و انتقام و نیازوری و مالکیت خواهی دارن زندگی میکنن، لذا در راستای ظلمت دارن زندگی میکنن. هر وقت اینا از میان انسانها بر بخیزند و در درون انسان نور تزکیه شده به وجود بیاد، در بیرون انسانها عدالت و مساوات و برابری، یواش یواش نور جای ظلمت رو میگیره. پس میان نور و ظلمت یک گفتمان فلسفی نیست. اونا معتقدن در درون انسان، در درون جامعه این بایستی بیاد و پیاده بشه. خب خدمت شما عرض بکنم که همونجور که عرض کردم، اونها بحثی که راجع به مالکیت داشتند، مزدک داشت، شامل حال بهره‌وری یکسان مردم از فقط زمین و زن نبوده. حالا گفتم مردم، کل مردم، بهره‌وری یکسان از زمین، آب و آتش و باد نبوده. یعنی اون چهار عنصر اساسی که زندگی رو تشکیل میده، مزدک معتقد بوده که باید همه مردم به یکسان از تمام اون مظاهر خلقت بهره‌مند باشند و حق و کسی یا کسانی حق مالکیت انحصاری بر این چهار عنصر تشکیل دهنده زندگی رو ندارن. آب، خاک یا زمین، آتش و باد همه به یکسان بایستی ازش برخوردار باشند. یک پیامبر سوسیالیست و تا حدی کمونیست واقعا در نوع خودش بی‌نظیر بوده. و خدمتتون عرض بکنم بعد از اینکه قباد فوت میکنه، جانشینش خسرو انوشیروان میشه. همین خسرو انوشیروان عادل که از سال 521 میلادی تا 579 میلادی پادشاهی میکنه. قابل توجه این که حضرت رسول اسلام 610 میلادی متولد میشن. قابل توجه از میخوام 570 میلادی متولد میشن و 610 که بعثت صورت میگیره. پس ببینیم که الان دقیقا موقعی که داریم دربارش صحبت میکنیم، همون نزدیکی های تولد حضرت رسول بوده. خب خسرو انوشیروان ساسانی جانشین پدرش قباد میشه. تا سالهای اول مزدک باز هم با خسرو رابطه‌ای برقرار میکنه برای آن که بتونه از فضای سیاسی و درباری برای تبلیغ عقایدش استفاده کنه. اما خب میدونید دیگه این موبدان رسمی زرتشتی، روحانیون رسمی، جایگاه خودشون رو و منافع مالکیتی و اجتماعی و سیاسی دینی خودشون در خطر میدیدن با ظهور این دین مساواتگرا. و قابل توجه این که این روحانیون و زرتشتی هم خب دست در دست اشراف داشتن، هم دارای حرمسرا بودن، هم دارای به حساب از مالکیت بر زمین‌های زیادی برخوردار بودن، هم جایگاه اجتماعی در میان مردم داشتن. در نتیجه اینها همه جوره منافع و مصالح و جایگاه خودشون رو با ترویج دین مزدکی در خطر می‌دیدن. طبیعی بود که اینها مرتب نزد قباد از مزدک بدگویی بکنند و دین او رو یک دین آدم های بی سر و پا و بدبخت بیچار و فقیر بدانند و از این زاویه بر روی مغز قباد کار کنند، موفق نشدند تا زمانی که قباد زنده بود. اما بعد از اینکه خسرو انوشیروان پادشاه میشه و او آدمی متفاوت بود، بدگویی هاشون نزد خسرو انگاری که به ثمر میشینه و موفق میشن که اونها مزدک رو در نزد خسرو بدنام جلوه بدن و خطری برای موجودیت و موقعیت خسرو قلمداد کنن و اون رو تهدیدی برای حکومتش قلمداد کنن و خسرو به هر حال تحت تأثیر این بدگویی ها و به ویژه بدگویی های این موبدان و روحانیون رسمی زرتشتی قرار می گیرن قرار می گیره و خلاصه امر یک برنامه ترتیب میده که اونها از بین برن و کاری که می کنن این بود که مزدک رو به علاوه سران مزدکی آدم های حالا مثلا ذی‌نفوذ مزدکیان یک روزی با یک توته دعوت می کنند به کاخ با توته همون روحانیون زرتشتی و بعد میگن که ما می خواهیم با شما مثلا جلسه مناظره تشکیل بدیم، مناظره صورت میدن و بعد میگن که خیلی خوب، حالا با توته البته، میگن خب بیایید حالا در این پشت این تالار یک باغی هست، ما میخواییم بریم آنجا و با شما بیعت کنیم رسما. خلاصه مزدک و یاران نزدیکش اونجا میبرن و بعد اونجا یکی یکی گفته میشه که آنها رو به درون چاه میندازند و ایده گفتن زنده زنده به چاه میندازند تا زرش کش بشن و دیگرانی گفتن اونها رو کشتند و انداختن، یکی دیگه گفتن اونها رو به وسیله مثل درخت برعکس توی زمین کاشتند. خلاصه به طرز خشونت آمیزی مزدک و مزدکیان رو در اون روز میکشند و بعد طبق برنامه از پیش تعیین شده خسرو انوشیروان فرمان میده که تمام مزدکیان رو اون روز همزمان فرصت ندند و بکشند. تاریخ میگه در همان روز 80,000 مزدکی در همان روز کشته شدند توسط حکومت. حتی من جایی 100,000 نفر رو هم دیدم و شنیدم. آنچنان این غافلگیر کننده بود این تهاجم که کمتر کسی از مزدکیان تونست جون سالم به در ببره و فرار بکنه. اندک آدمیانی بودند که خودشون رو پنهان کردند، ولی خب این تفکر مساواتگرایانه به ویژه در میان طبقات فرودست باقی ماند و تا بعد از اسلام هم همچنان در ایران به ویژه محفوظ باقی مانده بود. همجور که عرض کردم پیروان بابک خرمدین یا خرمدینان و پیروان ابو مسلم خراسانی یا سیاه جامگان اینا هم مزدکی بودند و هم مسلمان و معتقد بودند که این مزدک در هر دوره هفتگانه در کسی جدید ظهور میکنه و مثلا سیاه جامگان معتقد بودند ابو مسلم یکی از اونها ظهور کرده. میدونید پیروانش رو مهدی قائم میدونستن، بعضیا اونو روح زرتشت میدونستن، بعضیا روح مزدک میدانستن. در واقع تأثیر همون تفکرات بوده که تا مدتها توی جامعه ایران وجود داشته و بعد تشابه دیدگاه های به حساب مستضعفگرایانه قرآنی باعث شد تا بسیاری از مزدکیان در ایران که این اعتقادات رو در دل داشتن به اسلام بگروند. این در واقع تأثیر داشته در گرایششون به اسلام. خب خیلی خلاصه دیدگاه های مزدک رو خدمتون عرض کردم. به یادداشتام نگاه میکنم که چیز مهمی احیانا جا نیفتاده باشه. فکر میکنم که این اساسی ترین دیدگاه های مزدک بوده و دین مزدکی. تا گفتار دین پژوهانه دیگر با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدارتون.